بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مالکیت انفال هست که گفتیم باید آیه انفال و آیه فی را در اینجا بررسی بکنیم که یک مروری به این دوتا آیه شد و مطالبی در جلسه گذشته عرض کردیم. منتها بحث این است که آیا جواز تصرف در حالا انفال یا غیر انفال، ما مدرکی برای این حکم برای همه انسان ها داریم یا نه، که یک قبلا هم اشاره کردیم تا در این بحث رو جمع‌بندی میکنیم، یه مروری به صورت برحال دسته‌بندی شده عرض میکنیم. با توجه به بعضی از آیات قرآنی که خدای متعال خطاب به همه انسان ها مالکیت زمین یا اباحه تصرف در زمین رو بر حال داره، حالا یه توضیح عرض میکنم. آیه 29 سوره مالک بقره: خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این خطابش به همه انسان هاست. یا آیات تسخیر که سخر لکم ما فی السماوات و الارض، که این تسخیر را نشانه ای از ربوبیت خدای متعال گرفته، دیگه مخاطبش مشرکین و غیر مشرکین همه. خب این لکم لامش لام حالا یا بگیم ملکیت، یعنی شما می توانید تملک بکنید. خب می دانید فرق بین تملک و جواز تصرف، اباحه همینه که در تملک یک نحوه اختصاصی با تصرف نسبت به شیئی پیدا میشه که دیگری اون اختصاص رو نداره، که ملکیت میاد. اباحه نه، حالا شما از این استفاده بکن، اگر تا وقتی که استفاده میکنه استفاده کردی، اگر نکردی دیگری میاد استفاده میکنه. این فرق بین هر حال مباح کردن یا هر حال انسان رو حق تملک دادنه. نه ما میخواییم نه نیا کنیم ما میخواییم ملاک دینی در این مسئله داشته باشیم. یکی دوم، قبل از اینکه ورود در آیات قرآنی بکنیم، خب این مخلوق خداست، این مخلوق که نمیتونه پا در هوا زندگی بکنه، به صورت تحلیل عقلی، برهان عقلی و درک‌های عقلایی این جواز تصرف داره در هر چیزی که این حیاتش به او قیام داره. قبل از تمسک به آیات این دلیل عقلی و دلیل عقلایی هست در جواز تصرف. این آیات هم این درک عقلی و عقلایی رو داره تثبیت میکنه و ارشاد به اینه، غرض ما اینه. حالا بحثای دیگه هست، اون یه بحث دیگه است. خب این اولا، و ثانیا بعضی از آیات باز جواز تصرف رو به طور خاص برای همه قائله. آیه 168 سوره بقره یا ایها الناس، بله، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خب این خطاب به همه مردمه که این کلو هم در واقع یک نوع معنای اولیه داره، منتها با توسعه در معنا می شود همون اصل تصرفات. بله. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، منتها این اصل به حال تجویز رو بیان میکنه و نحوه تصرف رو هم بعدش بیان کرده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. این حکم تشریعی میشه، اون حکم خلاصه اولیه میشه، این حکم ثانویه میشه که احکام تشریعی بهش بار میشه. این نکته رو توجه داشته باشیم. یه آیه 114 سوره مبارکه نحل هم همین رو دلالت میکنه، مضمونش همین خطاب به کل انسان هاست. بله، حالا این آیهش هم بخونیم بد نیست. قرارم اینه که ما در این مباحث خب با آیات قرآنی هم انس داشته باشیم بد نیست. بله، فکلو، بله، آیات قبلش به همه مردم تقریبا توجه میده، ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا. این حکم اولی است. وشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون، که این حکم ثانویه میشه که نحوه به حال تصرف رو به حال بیان میکنه. پس بنابراین این آیات یا دلالت به اباحه تصرف میکنه یا دلالت میکنه بر جواز به حال تملکشون مما فی الارض. خب از یه طرف بعضی از زوایات داریم که آنچه که روی زمین است برای امام است، وسائل جلد 17 صفحه 329 که باب احیاء موات است، حدیث دوم که آنچه که روی زمینه برای امامه. خب جمع بین این آیات و این روایت اینه، آیات اون ملکیت یا اباحه شأنی رو بیان میکنه که در مرحله اول شأنیت برای اباحه از نوع خدای متعال آمده، اباحه اولیه، در واقع اباحه اولیه، و این روایت ملکیت اعتباریه فعلیه رو بیان میکنه که منافات نداره. این ملکیت برحال فعلیه امام با روایات دیگری که بحث احیاء موات رو دارن، اینا رو باید با هم دیگه جمع کرد. در باب احیاء موات برحال روایات متعددی داریم که برحال من احیا ارزن فهیه له، کسی که احیا بکنه. خب این من احیا خودش دلالت میکنه بر جواز تصرف، یک. دوم فهیه له یک نوع ملکیتی رو به هر حال قائل میشود. پس ما این ملکیت ها رو یا جواز تصرف ها رو باید چند مرتبه براش تصور بکنیم. یک، جواز تصرف شعنی انایه خدای متعال برای آنچه که روی زمینه، از جمله انفال. انفال هم ممافل ارزاست دیگه، و ملکیت فعلیه برای امام. و این ملکیت فعلیه چه وقت برای انسان شکل میگیره؟ اون وقتی که احیا بکنه. این جمع بین این دست از آیات و این روایات که نه این که ائمه علیهم السلام با مسئله احیا جواز تصرف رو بالفعل دارن تبیین میکنن برای همه، که وقتی که احیا کرد و احیا حساب شد، این ملکیت فعلیه برای این شخص بعد از احیا تحقق پیدا میکنه. خب این دست از این روایات. بعد وارد آیه انفال و فی میشیم که و روایات در این باب که میفرماید قل الانفال لله. خب عرض کردیم این ملکیت برای خدای متعال ملکیت اعتباریه. این ملکیت اعتباری و خدای متعال برای رسول قرار داده و رسول هم بعد از خودش برای امام بعد از خودش. خب با توجه به این مسیر بحث و روایات احیاء موات که شامل زمین و توابع زمین میشه، توابع زمین معادن، آجام، بطون عودیه، همه اینها، رؤوس جبال و کل عرض میته که تو روایاتشو خوندیم، اینها همه داخل تحت قاعده احیا میشه که هر انسانی اینها رو احیا بکنه و تصرف بکنه مالکش میشه. حالا لذا فرمودن تو فتاوا، هم حضرت امام فرمود، هم مرحوم صاحب عروه و عده دیگر، که این متصرف چه کافر باشه چه مؤمن. غرض ما از تبیین این مسیر اون برحال سیر اساسی بحث جواز تصرف و بعدش هم تملک، که یک جواز اولیه اباحه شأنیه، بعد ملکیت فعلیه برای امام، بعد تملک فعلی برای کسی که احیا میکنه. و این خلاصه لله و للرسول و در آیه فی و لذوی القربا منافات با ملکیت بر حال غیر امام نسبت به انفال نداره. عرض کردیم جلسه گذشته این لذوی القربا این ملکیت تصرف رو داره بیان میکنه که بیانگر اون شأن حاکمیته. خب این نکته میماند انشاءالله در جلسه بعد. شأن حاکمیت یه اقتضاعاتی داره، پس یک ملکیت در جواز تصرف و اداره داریم، یک ملکیت در مصرف داریم. با این بحث جواز تصرف برای همه آمده با ادله احیا. جواز تصرف که میاد یعنی جواز صرف. البته منافات نداره که جواز مصرف کردن با تعلق خمس هم منافات نداره، که الان بعد هر کدوم سر جای خودش الا مطرح کرد. منتها الا ملکیت برای امام یه تبیینی در این رابطه انشالله عرض میشه که این بحث به یک جایی ختم بشه انشالله. اصلا الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.